هم مجموعه برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره.
بوتیقا به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم دوستدار ادبیات. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی. بوتیقا برنامه‌ای است که به مبانی نظری نقد ادبی و نقد حوزه‌های گوناگون ادبیات می‌پردازه. اگر علاقه‌مند به ادبیات و نقد‌های ادبی هستید، بوتیقای این هفته رو حتما بشنوید. نقد ادبی، روشی برای توسعه فرهنگ و هنر.
نقد و بررسی مفاهیم ادبی در بوتیقا.
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در برنامه‌های گذشته بوتیقا ضمن بررسی کامل مبانی نظری نقد ادبی، مکاتب ادبی رو هم با حضور کارشناسان این حوزه به بحث و بررسی نشستیم و در چند برنامه گذشته هم از ادبیات نمایشی براتون گفتیم و تاریخچه اون رو هم بررسی کردیم. زبان به عنوان منشوری از نشانه‌ها در صحنه، ارتباطات انسان به عنوان موجودی اجتماعی نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند، چرا که ارتباط بر اساس کلمه و واژه بنا می‌شود و ادبیات نمایشی هم راهی است برای انتقال مفاهیم به مخاطب. پس پیوند بین زبانشناسی و ادبیات نمایشی پیوندی مهم و تاثیرگذار است. در این برنامه آقای احمد خالصی، کارشناس موجی برنامه، به همراه دکتر بهروز محمودی بختیاری، استاد دانشگاه، در استودیوی بوتیقا حضور دارند و درباره زبانشناسی و ادبیات نمایشی گفتگو می کنند. اما قبل از ورود به گفتگوی برنامه ازتون دعوت می کنم بخشی رو به عنوان مقدمه بشنوید.
با خود فکر می کنی، فکر کردن خستت می کنی، خمیازه می کشی، از مادرت می پرسی مادر واقعا کدومش بودن یا نبودن؟
ادبیات نمایشی گونه ای از ادبیات است که برای اجرا در صحنه تئاتر یا مکانهای دیگر تنظیم و نوشته شده باشد که نمایشنامه، فیلمنامه، تعزیه‌نامه و امثال اینها را در بر می‌گیرد. با توجه به اینکه ادبیات نمایشی در همه جای جهان شناخته شده است، مهد این نوع ادبیات به یونان باستان باز می‌گردد.
همه آثار نمایشی مثل تئاتر، فیلم سینمایی، سریال و حتی پویانمایی حول محور یک داستان به وجود می‌آید.
نام این داستان درام یا نمایشنامه است.
جذابیت هر نمایش
به زیبایی و کشش روایت اون بستگی داره
و کاملا واضحه که رشد کمی و کیفی آثار نمایشی بدون تربیت درام نویسان ورزیده امکان پذیر نیست.
دستور آویزون کردن فرانسیس رو من ندادم، فردریش داد.
اسم برادر من روشه.
تو موقعی برو تو همون ایستگاه قطار کشته میشدی و الان تک تک ما از پلهای پاریس با عنوان هم دست فرانسیس با صورتهای ترکیده آویزون بودی.
داری اشتباه میکنی.
در ایران اشکال کهن نمایش ریشه در مذهب دارد. در ایران باستان نمایشواره‌هایی به مناسبت پیروزی‌ها و سوگواری‌ها برپا می‌شد که از آن جمله می‌توان به سوگ سیاوش اشاره کرد. نمایش به شکل امروزی با ترجمه نمایشنامه‌های غربی به ایران راه یافت که در این میان سهم آثار ترجمه شده مولیر، نمایشنامه نویس فرانسوی، بیش از دیگران است.
با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا همراه شما هستیم. دو میهمان بزرگوار دارم، جناب آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و جناب آقای احمد خالصی، کارشناس موجی. در این برنامه قرار راجع به زبانشناسی و ادبیات نمایشی توضیحاتی رو از زبان مهمانان بشنویم. ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید. دکتر بختیاری، خدمت شما سلام عرض میکنم. ممنونم از اینکه باری دیگه همراه ما هستید در بوتیقا.
سلام و درود به شما، به جناب آقای خالصی و به تمام شنوندگان محبوب و فکور شما.
ممنونم ازتون. آقای خالصی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام حضرت حق، عرض ادب و احترام خدمت شما جناب احسان متی، جناب دکتر محمودی بختیاری که سعادت داشتم در چند برنامه اخیر بوتیقا با ایشون هم کلام بودم، استفاده کردیم تو این مدت و امیدوارم تو این برنامه هم همین گونه باشه، و همچنین سلام خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه برنامه بوتیقا.
ممنونم آقای خالصی. قرار امروز راجع به زبانشناسی و ادبیات نمایشی گفتگو شما رو بشنویم، همراهتون هستیم.
بله آقای دکتر بختیاری، علاوه بر اینکه در حوزه ادبیات نمایشی فعال هستند، زبانشناس هم هستند. آنچه خوبان همه دارند به تنهاییشون دارا هستند. و خواهش دارم، و گفتیم خب بهتر هست که ما در ادامه گفتگوهایی که در مورد ادبیات نمایشی داشتیم، در مورد تاریخچه‌اش صحبت کردیم، در مورد مضامین، در مورد درام تطبیقی و اقتباس و انطباق مضامین ادبیات نمایشی در ایران و جهان، اما خب بحث تئوریک و نظری هم جا داره که مطرح بشه در مورد زبانشناسی و ادبیات. خب این برنامه بوتیقا رو اختصاص به این موضوع دادیم. آقای دکتر بختیاری، ما زبانشناسی رو یک دانش نوینی باید بدونیم بر اساس معیارهای نوین کلمه. ادبیات منتها خب کهن و کلاسیک هست. حالا تئوری‌های ادبی هم باز میتونیم بگیم نوین هستن. ادبیات رو اگر ما گذار از زبان هنجار توصیف بکنیم، در حوزه ادبیات نمایشی شکل دیگری خواهد بود، و اینکه فقط و فقط زبان نیست. البته من بیاد دارم در یکی از برنامه شما تاکیدتون خیلی زیاد روی دیالوگ بود در ادبیات نمایشی، خیلی دیالوگ و زبان و برجسته میداد. اما خب ایده متعددن در حوزه اجرا و کارگردانی هم باید لحاظ بشه. چه توصیف عملی داره زبانشناسی، چه توصیف عملی و علمی و تئوریکی داره زبانشناسی از ادبیات نمایشی؟
ببینید، ماجرا اینجاست که ما در زبانشناسی که در واقع روی کردی نوین به سنتی کهن هست، کارهای مختلفی انجام میدیم. زبانشناسی گرایش‌های مختلفی داره، شاخه‌های مختلفی داره، از جمله واژه‌شناسی و آواشناسی که به ساختار صداهای زبان میپردازه، صرف که به ساخت واژه در زبان میپردازه، نحو که ساختار جمله رو معرفی میکنه، معناشناسی که طبعاً همونجوری که اسمش نشون میده کارش مطالعه علمی معناست، و کاربردشناسی و تحلیل گفتمان. این شاخه آخر، کاربردشناسی و تحلیل گفتمان، چیزیه که ما در ادبیات خیلی ازش استفاده میکنیم و هرمنوتیک و سبکشناسی رو بر اساس اون تعریف میکنیم بر زبانشناسی. و به طور مشخص یکی از شاخه های همین تحلیل گفتمان تحلیل دیالوگ هست. اینکه چه چیزی دیالوگی تاثیرگذاره، چه چیزی دیالوگ نمایشیه، چه چیزی دیالوگ خطیه، و در تئاتر اینها چجوری عمل میکنن. بنابراین اون کاری که زبانشناسی در حوزه ادبیات نمایشی انجام میده تحلیل دیالوگ هایی که در متن نمایشی دیده میشه، که بر اساس اون میشه روابط مختلفی رو در شخصیت پردازی، قدرت، صحنه پردازی و بقیه چیزها نشون داد.
بله، خب مثال بزنید برای ما، مستاق چگونه است؟ یعنی مثلا در یک متن ادبیات نمایشی زبانشناسی میاد اون دیالوگ رو بر اساس اون جمله‌ای که نوشته شده توصیف میکنه که این نشان دهنده مثلا قدرت یا ضعف یا اقتدار هست و امثالهم.
بله عرض میکنم. ببینید ما در تحلیل دیالوگ چند تا ویژگی داریم. مثلا فرض کنید که در نمایشنامه اهمیت ارنست بودن و اسکار وایلد یه جایی هست که در واقع الجرنون داره به دروغ در مورد دوست بیمارش جک صحبت میکنه و ما بلافاصله میفهمیم به عنوان تماشاگران که اون داره دروغ میگه. این همون چیزی که ما بهش آیرونی دراماتیک میگیم، یعنی یه چیزی که تماشاگرا ازش خبر دارن ولی شخصیت های داستان ازش خبر ندارن و گاهی وقتا اینو از رهگذر دیالوگ ها میفهمیم. اما قدرت که حضرت عالی فرمودید خیلی خیلی بحث جذابیه. یعنی یکی از جلسات کلاسای ما در دانشگاه همیشه بر اساس این است که قوی تر کیه در متن نمایشی. معمولا در تحلیل دیالوگ کسی که بیشتر از بقیه نوبت میگیره، جسارتا عرض میکنم خدمتتون که واحد مطالعه اگر در شعر بیت باشه در ادبیات نمایشی نوبته، هر یه دونه رفت و برگشتی که توی دیالوگ ها وجود داره. خب اگه اینجوری باشه اون وقت اون کسی که بیشتر از بقیه نوبت میگیره، اون کسی که بیشتر از بقیه تو نوبت حرف میزنه، تعداد واژگان بیشتری رو به کار میبره، اونی که نوبت بقیه رو قطع میکنه، اونی که نوبت دیگران رو تعیین میکنه که الان تو حرف بزن بعدن تو حرف بزن، اونی که تعیین میکنه کی شروع کننده یه بحث بعدی باشه و اون کسی که معمولا دیگران رو به نام کوچکش صدا میکنه معمولا قوی تره و اون کسی که جواب میده، بازخواست میشه، توضیح میده، معذرت میخواد، به نام کوچک خطاب میشه ولی به نام خانوادگی و تیتر دیگران رو صدا میکنه و حرفش مرتبا قطع میشه، این آدم ضعیفه. اما استثناءات جذابی هم توی این قضیه وجود داره. مثلا در نمایشنامه قوی تر آگوست استرینبرگ اتفاقا شخصیتی که در تمام نمایشنامه ساکته شخصیت قوی تر نمایشنامه در آخر قلم داد میشه. یا مثلا در نمایشنامه بسیار مهم سوء تفاهم آلبر کامو ما یک شخصیت خدمتگزار پیر داریم که در تمام طول نمایشنامه ساکته ولی آخر آخر آخرش یه دونه کلمه میگه که خیلی تاثیرگذاره. یعنی آخرش ما متوجه میشیم که هیچ کس نمیتونه به پروتاگونیست نمایشنامه کمک کنه غیر از همین پیرمردی که در تمام طول نمایشنامه ساکت بود و وقتی که بهش میگه به من کمک میکنی یا نه فقط تو چشش نگاه میکنه میگه نه. همین یه دونه کلمه ای که میگه اتفاقا نشون دهنده قدرتیه که ما از اول نمایشنامه ازش توقع نداشتیم. یعنی فکر میکردیم منفعل ساکته، هیچ اراده ای از خودش نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی اتفاقا اونجایی که قرار تصمیم بگیره تصمیمی که مخالف تصمیم پروتاگونیست ماست. بنابراین ما تمام این ریزه‌کاری ها رو توی دیالوگ هامون بررسی میکنیم، به اضافه این که از اسم نمایشنامه تحلیل رو شروع میکنیم که چرا اسم یه نمایشنامه هست خوشسالی و دروغ، چرا بله چرا اسم یه نمایشنامه هست لونه شغال مال علی نصیریان. بعد حرکت میکنیم به سمت اسامی شخصیت ها و چک میکنیم اونوماستیکس به این میگیم نامشناسی که چرا اسم مثلا فرض بفرمایید نمایشنامه خاطرات و هنرپیشه نقش دوم چرا اسم یکی از شخصیت های آنتاگونیستش دوالپاست. شخصیت ها رو بر اساس اسمشون هم در نظر
میگیریم، هم اسم خود نمایش، هم اسم
هم اسم شخصیت ها،
هم اسم
یا مثلا شما اگه دقت کرده باشین آقای علیرضا نادری در تمام نمایشنامه خودشون یه علیرضا دارن که ظاهرا نماینده خودشون توی
حضور خودش هست، در
حضور خودشون تو نمایشنامه نشون. توی خیلی از نمایشنامه ها ما اسامی میشنویم که دلالت بر یک مفهوم دیگری دارن و توی نشانه شناسی درام باید بهشون بپردازیم. بنابراین از اسم نمایشنامه شروع میکنیم، از اسم شخصیت ها شروع میکنیم، بعد وارد دیالوگ ها میشیم، چک میکنیم که چه کسانی دیالوگ همدیگر را قطع میکنن، چه کسانی قدرتمندترن و یک مفهوم دیگه ایم که جدیدن توی مطالعات سبک‌شناسی درام مد شده این است که چک بکنیم ببینیم ادب و بی‌ادبی چجوری خودشون رو متجلی میکنن. و از همه اینها مهمتر
ادب و بی‌ادبی توضیح بدید.
بله ببینید، به خاطر اینکه آخه ماجرا اینجاست که بی‌ادبی فقط یک رفتار کلامی نیست، میتونه یک رفتار فیزیکی هم باشه. مثلا فرض بفرمایید اگه آدم یه چیزی رو پرت کنه جلوی کسی بازم بی‌ادبی کرده، چون خیلی‌ها خیال میکنن که ایمپولایتنس با والگریتی یکیه، یعنی بی‌ادبی با وقاحت یکیه، در حالی که این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. و در متن نمایشی گاهی وقتا ممکنه که ما یه متنی رو داشته باشیم که وقیحانه نباشه ولی بی‌ادبانه باشه، یعنی شخص مقابل رو تحقیر کنه، شخص مقابل رو توبیخ کنه، بهش احساس بدی بده. اینا همه مفاهیمی هستن که زبانشناسی جدید براشون متر و معیار گذاشته و در متون نمایشی هم میشه ازشون استفاده کرد.
بوتیقا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است.
د در مورد زبان که توضیح می‌فرمودید، اینکه قدرت رو با استفاده از دیالوگ ها ما می‌فهمیم کسی که قطع می‌کنه زبان رو، و معمولا این هست که معیارها برجسته‌تر هست و استثناء کسی که دیالوگ کمتری داشته باشه قدرت داشته باشه. از سوء تفاهم آلبر کامو مثال زدید، درست گفتم؟ سوء تفاهم آلبر کامو رو گفتید. در مورد نام‌های نمایش که توضیح می‌فرمودید، چه چیزی می‌تونیم ما مثلا بگیم که خاطرات هنرپیشه نقش دوم، راه طولانی فرمان پسر، فرمان پسر فرمان از میان تاریکی، یعنی اون خیلی متوله. من یادم هست که بعضی دوچار مشکل میشدن با این عناوین، ولی زبان شناسی چه کمکی میکنه که این عنوان متولی که حالا با دو کلمه باشه یه جمله هست و چند بارم تکرار میشه، راه طولانی فرمان پسر فرمان پسر فرمان از بیان تاریکی، این چه کمکی به ما میکنه؟
ببینید، گاهی وقتا اسامی غیر متعارف شرایط غیر متعارف رو به ما یادآور میشن.
یعنی چون موقعیت غیر متعارف هست و آشنا
از همون اول اسم داره به ما یک راهنمایی میکنه
که تو یه موقعیت ناآشنا و غریبی رو در این اجرا در این متن خواهی دید.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. همچنان همراه شما هستیم با موضوع زبانشناسی و ادبیات نمایشی. دو میهمان محترم داخل استودیوی بوتیقا هستند، جناب آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جناب آقای احمد خالصی کارشناس موجی. همراه شما هستیم آقای خالصی.
خواهش دارم. آقای دکتر بختیاری، زبان شناسی یک دانش به معنای نوین کلمه هست و قراره که یک توصیف علمی داشته باشه از پدیده ها، و مخاطب زبان شناسی، جنبه سوالی میخوام ببخشم به حرفم، اینکه مخاطب زبان شناسی یا زبان شناسان هستند یا نویسندگان، یه جور دیگه هم مطرح بکنم. زبان شناسی میاد تجزیه تحلیل میکنه یک سوژه رو یا موضوع رو که حالا متن ادبیات نمایشی اینجا لحاظ میکنیم. آیا این تحلیل و پژوهش زبان شناختی میتونه کمک بکنه به نویسندگان و شاعران در نگارش خلاقانه، در خلاقیت ادبی که یه قدم جلوتر برن؟ مثالی که دارم، در بخش پیشین فرمودید در مورد اسامی نمایش ها و اسامی شخصیت ها که پرسیدم مثلا عنوان نمایش ها، توضیح فرمودید که موقعیت ها ناآشنا و غیر متعارفه. آیا این تحلیل به مخاطب ادبیات نمایشی کمک میکنه که بنده باشم، یا به نویسنده ادبیات نمایشی؟
معمولا به مخاطب کمک میکنه. ببینید، به خاطر که وقتی ما راجع به یک متن خلاقه داریم حرف میزنیم، نمیتونیم برای یک کسی که خلاقیت داره تکلیف تعیین بکنیم، اما میتونیم برای کسانی که منتقد این اثر هستن، میخوان روش آنالیز بکنن، دانشجوی این رشتن، منتقدین ادبی هستن، کمک بکنیم. شما ببینید، اگه خاطرتون باشه من در مورد بحث اسامی که صحبت کردم، خیلی از اسامی نمایشنامه ها اپونیمن، یعنی اسم شخصیت اصلی نمایشنامه روی اثر است، مثل هملت، مثل شاهلیر، مثل رومئو و جولیت، شخصیت های اصلی یا شخصیت اصلی، که این خب توی ادبیات نمایشی ما هم وجود داره، مثل افرا که اسم شخصیت اصلی میاد اسم نمایشنامه میشه. ولی گاهی وقتا اسامی نشون نمیدن چه اتفاقی داره میفته و آدم نمیتونه حدس بزنه. مثلا فرض بفرمایید شب ایگوانا اثر تنسی ویلیامز اصلا به شما ایده ای نمیده که قراره چه نمایشنامه ای رو ببینید. یا مثلا فرض بفرمایید که در نمایشنامه ای مثل نمایشنامه شکلک شما نمیدونید که قراره چه چیزی ببینید، چون اسم به شما ایده نمیده. هرچند که گاهی وقتا نمایشنامه میتونه اسمش لوکیشن قضیه رو بده. یه چیز دیگه ای هم که یادم رفت بهتون عرض بکنم، گفتمان زنانه و مردانه در درامه. یعنی اینکه وقتی که ما داریم متن رو مینویسیم، حواسمون جمع باشه که این گفتمان باید برای زن یا مرد درست باشه، به خاطر اینکه ما در زبانشناسی معیارهایی داریم که ثابت میکنه گفتمان خانم ها و گفتمان آقایون یکسان نیست. چند تا مثال خدمتتون عرض میکنم. مثلا خانم ها خیلی بیش از آقایون رنگ بلدن، مثلا اگر
آقایون همیشه یه آقایون خانم هاست دیگه، بله انگار آقایون تشخیص نمیدن و اونا چند صد نوع قرمز میدن.
زنده باد. رابین لیکاف زبانشناس معروف آمریکایی اینو مطالعه کرده و ثابت کرده که خانم ها سعی میکنن که با قطعیت صحبت نکنن. مثلا فرض بفرمایید که میگن به نظر میرسه که احتمالاً، آقایون بیشتر از قطعیت تو حرفاشون استفاده میکنن، خانم ها خیلی کمتر از آقایون از کلماتی مثل 100% قطعاً، حتماً، هرگز استفاده میکنن. و اون چیزی که خیلی جالبه اینه که جا پرکن هام تو گفتار خانوم ها بیشتره. مثلا فرض کنید که یه مطلبی که حضورتون عرض کنم مهمه، از به محضرتون که این چیزی که وسط کلمات میاد جا پرکن ها بهشون میگن اکسپلیتیو. اینا تو زبان شناسی مهمه برامون و وقتی میشمریم تو گفتار خانوما بیشتره. و به نظر میرسه که کسانی که میخوان این کارو انجام بدن، میخوان نمایشنامه بنویسن جوانترا، بهتر حواسشون رو به یه سری از این گفتمان ها جلب بکنن که مثلا بیمار اسکیزوفرنیک معمولی حرف نمیزنه، یا یه بیمار افسرده حرف زدنش با یه آدم عادی فرق میکنه، معیارهای زبان شناختی داره. بنابراین وقتی دارم نمایشنامه مثل باغ وحشی شیشه یه تنسی ویلیامز رو کار میکنم و یه آدم افسرده دارم، حواسم رو جمع بکنم که معمولی حرف نمیزنه این آدم، یه ویژگی هایی تو گفتارش هست که اونو متفاوت میکنه.
این که هر شخصیتی زبان ویژه خودش رو باید داشته باشه، حالا تحت تاثیر طبقاتی، پایگاه طبقاتی، طبقه متوسط،
جنسیتش، طبقه اجتماعیش، عقبه‌ای که داره، حتی اگر مهاجره، یعنی لحجه تو گفتارش وجود داره، همه اینا باید حساب بشه.
خوشبختانه تو ادبیات نمایشی ما، من کارهایی که میبینم تو این سالهای اخیر واقعا این لحاظ شده. من دیدم واقعا زبان مورد توجه قرار گرفته. قبلا شاید کمتر بود، متنی که ما دهه 30 و 40 می‌خونیم تو ادب داستانی هم همینجوریه، شاید خیلی زبان مورد توجه نویسندگان در دهه 30 و 40 نبود، ولی تو چند دهه اخیر واقعا به زبان توجه میشه. چقدر موفق بودن نویسندگان
تا حد قابل توجهی
استفاده کردیم آقای دکتر بختیاری. درود بر.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم، خیلی خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر بختیاری که در این برنامه حضور داشتید. همینطور آقای خالصی از شما هم ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. در این برنامه هم همراه کارشناسان محترم بودیم و در مورد زبانشناسی و ادبیات نمایشی توضیحاتی رو شنیدیم. سپاس از همراهیتون.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
منشین چنین، منشین چنین، زار و هزین چون
بنویسم، شعری بخوان، سازی بزن، جام بگردان. راه دور فرصت دیر، راه دور فرصت دیر، اما شوق دیدار منزل به منزل می رود، منزل به منزل می رود، با ره نبردار. با زلف تو بستم، من بر همان عهدم که با زلف تو بستم، پیمان شکستن نیست در آیین مردان.
زندگی با زیتون چین چین.
صبح تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی
چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی کره و حسن و خامه با پنیر رو بزن روش بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.